شهید والاترین مکبر آزادی است. آزادگی سلوحه غیور مردانی است که به عالمی فراتر از خاک دل دادند. رفتند تا ما در امان و سربلند بمانیم. این برنامه با افتخار تقدیم می شود به روح پاک شهید مدافع حرم مهدی عزیزی. خانم عزیزی، خواهر گرانقدر شهید مدافع حرم مهدی عزیزی، سلام به شما. قبول باشه طاعات و عبادات شما. خیلی خوش آمدید به شب عزیز رادیو جوان.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه.
ارادتمندم، خیلی خوش آمدید. خانم عزیزی، از مهدی عزیزی برادر گرانقدرتون بگید که چند سالشون بود، کجا به شهادت رسیدن؟
خب خانواده شهید بودن تاج افتخاری بود که خدای متعال به واسطه مهدی بر سر ما گذاشت. ایشون متولد اول مهر ماه 1361 بودن و در 11 مرداد 1392 در حلب سوریه به شهادت رسیدن که اتفاقا مصادف بود با 24 ماه مبارک رمضان. ایشون شهید ماه مبارک رمضان هستن.
به به، خوشا به سعادتشون، خوشا به سعادت شما که خانواده معظم و معزز شهدا هستید، شهدای مدافع حرم. از منش و رفتار آقا مهدی برامون میگین؟
خب از خصوصیات بارز همه شهدا، مهدی هم از قافله شهدا واقعا مانند همون قافله شهدا خصوصیاتشون مثل همدیگه بودن. از خصوصیات بارزشون سخت کوشی در کارها بود که کار رو شروع میکردن با نهایت دقت ایشون به بهترین وجه اون کار رو تموم میکردن. یکی دیگر از خصوصیاتشون که اتفاقا ما همیشه یاد ایشون رو، مثلا شوخ طبعیشون بود، ولی خب شوخ طبعیشون هیچ وقت دایره ادب خارج نمیشد. بعد اخلاص در عملشون بود و اینکه وقتی وارد اجتماع شدن واقعا بصیرت بالا و ولایت پذیریشون بود. من یادمه که وقتی که مقام معظم رهبری تو تلویزیون صحبت میکردن، مهدی حتی جلو تلویزیون رعایت ادب میکرد و تمام نکاتی که آقا میفرموندن رو یادداشت میکرد. من یادمه که سالی از آقا پرسیده شد که از جوانان چه میخواهید؟ آقا فرمودن که تهذیب، تحصیل و ورزش.
بله.
و مهدی واقعا از همون لحظه تو این سه مورد خودشو به حد کمالش تا اونجا که تونست رسون که در زمینه‌های ورزشی تو مثلا تو رشای رزمی و شنا واقعا مقام داشتش، تو تحصیل با اینکه در سپاه نیروی قدس تحصیل کرده بود در رشای علوم سیاسی هم تحصیل میکرد.
از بچه درس خون بودن؟
بله، از بچگی اصلا من یادم میاد چون با من 2 سال فاصله سنی داشت، جزو شاگردای برتر مدرسه بودش و از نظر تحصیل نفسم که بله تمام واجبات شرعی شده. واقعا ماه مبارک رمضان که میشه من همیشه یاد مهدی میکنم، به خاطر اینکه سالی که من به سن تکلیف رسیدم، خب مهدی 2 سال از من کوچیکتر بود، از همون سال ایشون هم نمازش هم روزش رو کامل میگرفتن. و
اون سحرهای خوش رو یادتون هست خانم عزیزی؟
بله واقعا. خب مهدی اصلا وقتی که خب یه مقدار خودش شناخت، از ماه مبارک از ماه رجب و شعبان روزه هاشو میگرفت، یعنی اینجوری نبودش که یک دفعه وارد ماه رمضان بشه و روزه بگیره. و واقعا ماه رجب و شعبان خودسازی میکرد و آماده وارد ماه رمضان میشد و اینجوری بودش که واقعا به این عزت ابدی شهادت دست یافت. یعنی من واقعا شهدا شهید زندگی میکنن که به شهادت میرسن.
همون جمله معروف حاج قاسم سلیمانی عزیز، سردار دلها، باید شهید باشی تا شهید بشی.
واقعا همینطور هست. یعنی من واقعا به وضوح یعنی میبینم که وقتی برمیگردم به گذشته، میبینم تک تک حرکات مهدی واقعا داشت آماده سازی میکرد، یعنی خودشو آرزوش هم شهادت بود.
بله.
و واقعا به همین آرزوشم رسید.
الهی شکر. چند تا خواهر و برادر هستید شما؟
ما سه فرزند هستیم. من فرزند بزرگ هستم، مهدی دومین فرزند و اولین پسر خانواده بودش.
اولین پسر خانواده؟
بله بله. برادرم، برادر کوچکترم هستن.
یه برادر دیگه هم دارین؟
بله بله بله.
اسمشون چیه؟
آقا مجید.
آقا مجید، هم اسم منم هستم، منم مجید عسکری هستم. خدا حفظشون کنه، زنده باشید. تعامل با خانواده چطور بود؟ مهدی جان چجوری بود با خانواده؟
خب واقعا من میگم، خب نهایت ادب و احترام نسبت به پدر و مادر داشتش. همینطور یه وقتی، خب من خواهر بزرگتر بودم، میخواست چیزی به من تذکر بده، هیچ وقت لسانی نبود. همیشه من میدم مثلا با عمل به من مثلا یه چیزی رو یاد میدادن.
به شدت خواهر دوست بودن.
بله بله، خیلی خیلی. من یادمه که در تمام سفرهای زیارتی کهشون میرفتن، همیشه یک هدایایی رو برای ما میآوردن که واقعا بار معنوی داشت. یعنی تا امروز ما از اون هدایا، با اینکه از شهادتش گذشته، ما از وقتی اون هدایا رو نگاه کنیم واقعا چشمای معنوی در ما جوشش پیدا میکنه. یعنی واقعا حتی هدایا آوردنش هم، سوغاتی آوردنش هم با برنامه بود. یعنی یه چیزی بودش که واقعا رشد انسان کمک میکرد. هر وقت به اونها نگاه میکنیم واقعا همینطوره.
الهی شکر، واقعا بهانه بسیار خوبیه که ما در شب عزیز میهمان شهدای عزیزمون هستیم، خانواده های معظم و معزز شهدا، که یاد بگیریم از این رفتار و منش و کردار و گفتارشون، که انشالله ما هم در این مسیر حرکت کنیم. و با افتخار این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح پاک شهید مدافع حرم مهدی عزیزی. خانم عزیزی، خیلی ارادت، لحظات افطار و سحر برای ما و شنوندگان عزیز دعا کنید.
همینطور شما و همینطور شنوندگان عزیز. در پایان فقط میتونم دعایی که مهدی همیشه ذکر زبونش بود، یعنی آخرین، همیشه جمعه ها برای من پیامک میداد، جمعه صبح پیامک، اولین پیامک رو مهدی برای من میفرستاد که در مورد، بله، در مورد ظهور آقا امام زمان جمله ای میگفتن و ذکر صلواتی میخواستن که برای تعجیل از ظهور آقا دعا کنیم. و آخرین پیامکشون که ایشون فرستادن این مضمونش بود که مهدی جان، اگر آمدی من رفته بودم، اسیر ماه و سال و هفته بودم، دعایم کن دوباره جان بگیرم، بیایم در رکاب تو بمیرم. اللهم
عجل ولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این صلوات هم هدیه میکنیم به روح پاک شهدامون و سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی ارادت، خیلی التماس دعا، پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهانی را زمین، ای در رگانم خونت، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو ای در رگانم خون وطن ای برچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای برچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
ماه میهمانی خداست، ماه مبارک رمضان. خیلی سفره افطاری دارن، خیلی نذر دارن. چقدر خوبه که پویش مردمی که به عشق علی علیه السلام به راه افتاده با هدف جذب حامی برای هزار کودک نیازمند در مناطق محروم کشور، این اتفاق رو رفقا هممون رقم بزنیم، چون به همت کمیته امداد معاونت صدای رسانه ملی و جمعیت امام رضایی علیه السلامه. از 1000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان تا 200000 تومان میتونید شما کمک کنیم و واقعا هم این کمک ها برمیگرده به خودمون، برکتش در زندگیمون. و اگر میگیم که قراره یه اتفاق خوب رقم بزنیم، اگر قراره که همون حس مهربانی رو داشته باشیم، اگر قراره که سفره زندگی همه پر برکت باشه، باید دست به دست هم بدیم رفقا. این اتفاق بیفته، قطره ها جمع میشه، وانگهی دریا میشه، اقیانوس میشه از مهر و محبت شما. و اون وقت دیگه کودکان یتیم و محسنین ساکن منطقه محروم، اون وقت دیگه حامی پیدا میکنن. ما میشیم حامی این عزیزان بزرگوار به عشق مولا علی علیه السلام. و اما موضوع این شب عزیزمون، چه حالا شده کسی درباره شما بد قضاوت کنه؟ شده قضاوت کسی درباره خودتون رو ناعادلانه بدونید، بگید اشتباه بوده، مغرضانه بوده؟ این اتفاق کی بوده، کجا بوده؟ 3881-2265-2100. قبل از این که من با آقای مهدی دربانی صحبت کنم، چند تا پیام بخونم و صدای شما رو بشنم.
چقدر خوبه که ما سعی کنیم همدیگر رو دوست داشته باشیم و تا واقعیت مطلبی برای ما روشن نشده قضاوت نکنیم، چرا که خیلی از اوقات قضاوت میکنیم ولی قضاوت به ناحق هست. جز اینکه دلی رنجیده بشه، دلی شکسته بشه، چیز دیگه نخواهد بود. و متاسفانه باید بگم برای من این اتفاق افتاده، قضاوت نابجا کردند و دلم رو شکستند، اما خدا کمکم کرد، خیلی راحت از اونها گذشتم و امیدوارم که خدا هم بگذره.
سلام و خدا قوت، شبتون خوش. به همه عوامل برنامه شب عزیز، مجری خوب و تک رادیو داداش خوبم اجده از کری، قربون شما، ارادت دارم. تو محل کارم صاحب کارم سر یه موضوعی یه قضاوت ناحقی کرد، به هم تهمت زد. داستان تا حدی پیش رفت که من بیگناه پام به زندان کشیده شد. فقط میتونم بگم این وای من.
پشت سرم منو علکی قضاوت کرد، من در جوابش خوبی میکنم و سعی میکنم کار اشتباه اونو با خوبی جبران کنم.
امیرعلی حسین پور از اصفهان گفته من یه رفیقی داشتم خیلی منو قضاوت میکرد در مورد چیزای علکی، بعدش خودش میفهمید اشتباه کرد و عذرخواهی میکرد.
من اگه کسی پشت سرم حرفی بزنه بعد قضاوت بکنه، من میرم پیشش باهاش صحبت میکنم، میگم که آقا تو این حرفی داری میزنی اشتباه هستش. فقط اینو متوجه میکنم که پشت سر کسی حرف زدن کاری درستی نیستش.
قباد کیانی از بخش کیان نهاوند گفته که سلام، شبتون بخیر. سلام به شما. من هر کسی راجبم قضاوت بد کنه دست به یقه میشم باش. آقا حالا دیگه از ذره خودتون کنترل کنید دیگه، حالا برحال میشه اجوری دیگه هم حلش کرد.
اگر کسی در مورد من قضاوت اشتباه بکنه، خب من ترجیح میدم که با اون شخص خودم مستقیما صحبت بکنم، ازش بپرسم که چرا همچین نگاه و دیدگاهی درباره من داشته و سعی میکنم که با دلایل قانع کننده او رو متوجه بکنم که حرفی که زده کاملا اشتباه بوده.
مهدی قاسمی راننده تریلی هستن، گفته چند سال پیش من سیمان میبردم از اصفهان برای مترو تهران، بنده هفته 7 بار میبردم. رفقای من قضاوت کرده بودن که من معتادم، تا خودشون متوجه شدن که نه اینطور نیست و معذرت خواهی کردن. اینا همه حاصل قضاوت های تک تک ماست. آقای مهدی دربانی عزیز، باز هم خوش آمد میگم به شما.
ممنون و متشکرم، با افتخار توفیق دارم که دقائقی دیگر رو در خدمت شما و شنونده های بسیار عزیزمون باشم.
زنده باشید. پیام هایی که خوندم و شنیدید؟ تلفن ها رو شنیدید؟
برخی هاش رو شنیدم، برخی هاش هم یک مقداری فرصت رو از دست دادم، از دستم رفت.
فرصت رو از دست ندید آقای دربانی.
بله بله، حق با شما.
زنده باشید، ما در خدمت شما.
من حقیقت مطلب چرا این فرصت رو از دست دادم، یه چیزی به ذهنم رسید که در این بخش خدمتون عرض کنم. رفتم سراغ منابعی که در اختیار داشتم، داشتم حول و حوش اون مطالعه میکردم.
بسیاره.
به نظرم این از پیش تعیین شده نبود، ولی به نظرم نکته بسیار مهمیه، دوست دارم به عنوان یک نکته تربیتی الان تقدیم شما بکنم.
تمنا میکنم.
قضاوت ناعادلانه، قضاوت عجولانه، اصلا قضاوت آدم ها به جای قضاوت رفتار اونها که در بخش قبل یک کوچولو اشاره کردم، در مورد بچه ها خیلی خطرناکتر از بزرگتر هست.
در مورد بچه ها؟
بله، اینو به عنوان نکته آموزشی و تربیتی همه آدم ها به خصوص پدرها و مادرها باید بهش دقت کنن.
چرا؟
یه موقع ما رفتار بچه ها رو مورد قضاوت و تشویق و تنبیه قرار میدیم. مثلا پسرم، دخترم، این کارت کار خوبی نبود. یه موقع ما شخصیتشون را مورد حمله و قضاوت قرار میدیم و این خیلی بسیار زیاد دیده میشه. مثلا این چه کار بدی بود کردی، بی تربیت، این چه کاری میکنی، تو هیچ وقت آدم نمیشی، تو هیچ وقت درست نمیشی، من از دست تو چیکار بکنم. به جای اینکه رفتارش رو توبیخ بکنیم، شخصیتش رو توبیخ میکنه. یعنی بهش برچسب بیادبی، تو هیچی نمیشی، تو به هیچ کجا نمیرسی، تو آبروی ما رو میبری، تو هر جا میریم خرابکاری میکنی، تو یه خرابکاری، این برچسب ها رو به شخصیتش میزنیم، در حالی که او یک رفتار غلط کرده. چه اتفاقی میفته؟ وقتی ما شخصیت یک بچه رو مورد هدف قرار میدیم، دیگه اون به این نتیجه میرسه خب من یه آدم شرورم، من یه آدم بدم، من یه خرابکارم. ناخودآگاه این رفتار بدش رو تقویت میکنه. این رفتار بعدش رو تکرار میکنه، چون بهش یاد دادیم تو یک چنین آدمی هستی دیگه. اون موقع چجور توقع داریم این کارشو درست کنه؟
یعنی در ذهنش جا میفته این موضوع،
در ذهنش این صفت میشه یک بخشی از شخصیتش، در حالی که وقتی من رفتارش رو مورد انتقاد قرار میدم و قضاوت میکنم، بهش فرصت رو میدم که خودش رو از اون رفتار جدا کنه. چون به شدت بچه ها دوست دارن یه جوری رفتار کنن که ما خوشمون بیاد، پدر مادرها خوششون بیاد. مثلا میگم پسرم دخترم این کارت غلط بود، اولین جمله ای که توی این حرف من وجود داری یعنی که اگه این کار رو نکنی تو بسیارم آدم درستی هست، این کاره مناسب تو نیست چون من این کارت رو دوست ندارم. بهش این فرصت رو میدیم خودش رو از اون کار جدا بکنه. ببینید چقدر ظریفه این دوتا رفتار با هم، ولی نتیجهش چقدر
متفاوته.
این در مورد بزرگترام هست، حتی وقتی که زوجین به ما مراجعه میکنن که مثلا در امورات زندگیشون مشورت بگیرن، نگاه میکنه میبینیم مثلا یکی همسری به دیگری دائم برچسب‌های اخلاقی و رفتاری میزنه، بعد از مدتی ناخودآگاه طرف مقابلش همون شکلی میشه، ناخودآگاه یه آدم منفعل بی‌خاصیت میشه، در حالی که اگر به رفتارش برچسب میزد، شخصیت رو با رفتار قاطی نمیکرد، اون آدم رو از رفتارش جدا میکرد، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. این نکته رو عرض کردم که یکی از خطرات بزرگ قضاوت کردن بیجا، قضاوت کردن غلط و قضاوت کردن آدم ها رو تذکر بدم و تأکید کنم.
یعنی ما چی بگیم به جای این که شخصیت رو زیر سوال ببریم؟ روز به یک رفتار
رو انتقاد کنیم،
فقط بگیم این رفتار
تو این کار خوبی نیست، نه تو آدم بدی هستی.
بسیار.
این رفتار در شهر شما نیست، این رفتار مورد پسند ماها نبود، ولی تو میتونی بهتر از این رفتار کنی.
چقدر نکته مهمی رو شما گفتید که ما شخصیت آدم ها رو کلن زیر سوال نبریم و اون رفتار رو بگیم، اونم باید بازم در یک شرایط کاملا برابر باشه، خودمون باشیم و تذکرامون هم تذکرهی باشه که با یه سه صدری باشه، با تومنینه باشه که انشالله به کسی هم بر نخوره و رفتار تصحیح بشه. دم شما گرم آقای مهدی دربانی عزیز، در یک بخش دیگه هم باز هم با شما خواهیم بود.
متشکرم و دست
ارادتمند.
یه آتش مونده به دریای قدم، مونده به رویا یه نفس، مونده به آواز یه غزل، مونده به پرواز.
شب عزیز
بگو تا لحظه دیدار، چند تا لبریختگی مونده، چند تا بغض تلخ نشکن، چند تا آواز نخونده.
خواستن که خدایا 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 برم تو کوچه بازی کنم. خدای عزیز، تو توی بهشت تلفن داری؟ شمار تلفن ما رو که بلدی؟ شمار تلفن تو چنده؟ من هر روز سر زور از مدرسه میام خونه، بعدا ما هم تلفنی صحبت. گفتم خدا اخه یه مریض داری؟ اونا گفتم خدا الهی شفاش بده، خدا الهی شفاش بده.
خداوند بار دیگر انسان را برگزیده.
شب عزیز
ای ماه الهی، فقط کم نشد وسایت از شب و روزای من و تو.
شما شنونده یه شب عزیز هستید از رادیو جوان، من هم مجده عسکری هستم، خیلی خوش آمدید. ما هر شب عزیزی که در پیش رو داریم، اولا که از همه شما التماس دعای خیر داریم و با بخش جذاب و متنوعی همراه شما هستیم که از اون بخشا منطقه تیر عطار نیشابوریه که
به زبان فارسی و در قالب مثنوی گفته شده و منطقه تر از مثنوی های تمثیلی عرفان اسلامیه که عطار 7 منزل براش در نظر گرفته که حالا میگن 7 وادی یا 7 شهر عشق، که جناب مهدی رستمی عزیز میپردازه به یکی از داستانهای منطقه تر در هر شب عزیزم.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را.
به نام خدای الرحمن و سلام. یکدیگر رو در این شبهای عزیز خواندیم به مرور داستانی شگفت‌انگیز، داستانی زیبا و اثرگذار، منطقه طیر عطار، و داستان هدهدی که پرندگان رو در مجمعی از مرغان گرد هم گرد آورد و از اونها خواست تا در جستجوی جان جانان برایند و اونها رو تشویق کرد که چگونه است وقتی نظر می‌کنیم به هر آبادی، آبادی او و عمران اون شهر و اون جای رو به پادشاه اونجا، به حاکم اونجا، به سرپرست اونجا میابیم و از اونها خواست که با او همراه و همسفر شوند و این نکته نقض رو برای اونها رمزگشایی کرد که هر که در وی جان باخت از خود برست، یعنی اوی آدمی، آن من منتر خیش رو یافتن در ره جانان ز نیک و بد برست. او بود که گفته بود پرنده سیمرغ میتواند گره از کار اونها باز کنه، نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. خلاصه هدهد بود که وقتی از این موجود ناشناخته، آن پرنده هدایتگر، صحبت به میان آورد، شور و شوقی در میان مجمع پرندگان برانگیخت و او بود که رهایی از بند خودبینی و خودستایی رو برای پرندگان ترسیم کرد و گفت آنچنان که حافظ گفته بود، جان نقد محقر است، حافظ از بحر نثار خوش نباشد. خلاصه پی برده بود به راز جان و جان فشانید و قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. خلاصه کوه قاف رو معرفی میکنه، نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. و بدانجا رسید که گفت این راه که می روید، به قول مولوی تعبیری داره، میگه که عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. هدهدم به سایر پرندگان میگه این گونه نیست که دست دراز کنیم و به مقصد برسیم و این راه رفتن و در این راه پای گذاشتن پای مردی میخواد، بس که خشکی بس که دریا برده است، تا نپنداری که راهی کوته است. هدهد میگه که کمترین کار در این راه برای نشان عاشقی و نشان این حب و علاقه و این مهر گیاه علاقه و طلبکاری ما اینه که پری از حتی سیمرغ بیابیم، یک نشانی، یک آیتی، و حواسمونم باید باشه که مدام این رو مد نظر قرار بدیم که جان بی جانان اگر آید به کار، گر تو مردی جان بی جانان مدار. مرد می باید تمام این راه را، جان فشاندن باید این درگاه را. جان چو بی جانان نیرزد هیچ چیز، همچو مردان برفشان جان عزیز. گر تو جانی برفشانی مردوار، بس که جانان جان کند بر تو نثار. بس که جانان جان ببخشه به تو و بتوانی در اثر این نوع از شناخت به یک موقعیت و به یک شرایط بهتری برسی که مدام کیفیت زندگی رو بالا ببری. به راستی این هدهد است که به مرغان میفهماند که باید از جان خیش چشم بپوشی تا جانی تازه بیابی، تا پروردگار آفریدگار جان و جهانی تازه به تو نشان دهد. پس مرغان تصمیم خود را گرفتند و این چنین ابتدا وارد دره تحقیق شدند. شور و شوق در آنها برانگیخته شد، طلبکاری در آنها روش کرد و وارد دره تحقیق شدند. یعنی علاوه بر این که داوطلبانه وارد راه رفتن برای رسیدن به پادشاه و اقلیم وجود خود شدند، سعی کردند راه